وضعیت نامشخص یک زندانی عقیدتی در جمهوری اسلامی، بهنام محجوبی از دراویش گنابادی.
من دیگر نباید پس تحمل بکنم. من واقعا افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم.
از زمان دستگیری و بازداشتش دستی 1 خرداد 1399 او بارها از دریافت به موقع داروهاش محروم شده بوده.
تداوم مسئله کم آبی در برخی مناطق ایران.
واقعیت هم در رابطه با مسئله آب خوزستان و دیگر جاهای ایران برمی‌گردد به مدیریت منابع آب.
نگاهی به کارنامه یک نویسنده به مناسبت سالمرگ وی.
کوشان قبل از انقلاب در زمینه نقد هنری، نقد تئاتر هم بسیار فعال بود و پس از انقلاب هم مثلا مجله ایران رو منتشر کرد که بعد توقیف شد در همون اوایل انقلاب.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. بهنام محجوبی، درویش گنابادی، زندانی که از چند روز پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شد، بنابر گزارش ها همچنان روی تخت بخش ویژه مراقبت ها در بیمارستان لغمان است و تنفس او با دستگاه گزارش می شود. بهنام محجوبی از خرداد ماه حدود 8 ماه پیش در حبس بود. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
ریه‌هایش از کار افتاده و تنفسش با دستگاه انجام می شود. سطح هوشیاریش پایین است و در کما به سر می برد. این وضعیت فعلی بهنام محجوبی است. درویش گنابادی زندانی که همکنون روی تخت ICU بیمارستان لغمان است و خانوادهش لحظات این انتظار را پشت در بیمارستان می گذرانند. این درویش گنابادی 3 روز پیش به دلیل وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شد و صبح روز سه‌شنبه خبرهای غیر رسمی از مرگ او در بیمارستان منتشر شد. اما نزدیکانش به رادیو فردا گفتند که دستگاه ها هنوز به او وصلند، گرچه علائم حیاتیش بسیار ضعیف است. مادر و همسر بهنام محجوبی هم از کرمان به تهران رفتند. پس از ساعتها انتظار در نهایت مسئولین قضایی به مادرش اجازه دادند برای دقایقی فرزندش را ببیند. تعدادی از فعالان حقوق بشر و دراویش گنابادی هم برای همراهی با خانواده بهنام محجوبی از دیروز به مقابل بیمارستان لغمان رفتند. از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران در این باره مطلبی منتشر کرده و نوشته مراجع قضایی در تاریخ 12 بهمن امسال با تعویق حکم زندان بهنام محجوبی با وثیقه ای 200 میلیون تومانی موافقت کردند. اما نزدیکان این زندانی عقیدتی میگویند این موضوع اجرایی نشده بود و تصمیم دیرهنگامی بود با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته بارها پزشکان متخصص و همینطور سازمان پزشکی قانونی گفته بودند که بهنام محجوبی تحمل شرایط زندان را ندارد. طی 8 ماه گذشته گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب جسمی و روحی بهنام محجوبی منتشر شد و او بارها به بهداری زندان و بیمارستان انتقال یافت. اما مسئولین قضایی او و خانواده‌اش را در جریان جزئیات و روند درمان قرار ندادند. همسر او صالحه حسینی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که بهنام محجوبی در زندان به داروهایش دسترسی ندارد.
معده‌اش به شدت خونریزی کرده بود، اصلا حالش هم خوب نبود. روز اول که اصلا نمی‌ذاشتن داروی خودش رو ببره داخل. بعد دیگه گفتن که ما از داخل بهت نسخه میدیم، نسخه رو بده بیرون بخرن بره. حالا رفته نسخه بگیره، اون پزشک توی بهداری میگه من به تو نسخه نمیدم، همین داروهایی که من خودم برات مینویسم 14 تا خوشت خواهد همین رو باید بخوری. حالا حالش خوب نیست، هر موقع که داروهاشو نخوره دست و پاش کلن بیهست میشه، دیگه اصلا نمیتونه راه بره. بعد اونا اصلا هیچ توجه نمی کنن، هرچی هم خودش میره میگه قبول نمی کنن، میگن خیلی اذیت کنی اصرار کنی میفرستیم روان پزشکی امین آباد.
و همین کار را هم کردند. بهنام محجوبی پاییز امسال دوبار به بیمارستان اعصاب و روان رازی معروف به امین‌آباد منتقل و پس از چند روز به زندان اوین بازگردانده شد. او پس از انتقال به زندان گفته بود که در این بیمارستان اعصاب و روان او را به شکل صلیب به تخت بسته و اقداماتی انجام داده بودند که قابل گفتن نیست. بهنام محجوبی گفته بود: من در امین‌آباد افول انسانیت را دیدم. بهنام محجوبی درویش گنابادی 33 ساله بهمن سال 96 از کرمان به تهران رفت و به تجمع درویش در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که پس از چند روز با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و نهایتاً بازداشت صدها درویش گنابادی. گرچه بهنام محجوبی در میان بازداشت شدگان آن روز نبود، اما یک ماه و نیم بعد او بازداشت شد و 40 روز بدون دسترسی به وکیل تحت فشار و بازجویی بود تا اعتراف کند که از رهبران تجمع اعتراضی دراویش در خیابان پاسداران تهران بوده است. او پس از 40 روز به قید وثیقه موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. اما چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 2 سال زندان محکوم شد. حکمی که به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید. و در نهایت به رغم نظر پزشکان که گفته بودند او به دلیل بیماری تحمل شرایط زندان را ندارد، بهنام محجوبی 31 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای گذراندن محکومیتش روانه زندان اوین شد. و حالا این درویش گنابادی روی تخت بیمارستان است، در کما با سطح هوشیاری بسیار پایین و خانواده‌اش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را در این باره مسئول می‌دانند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد سازمان زندان‌ها روز گذشته طی بیانیه وضعیت بهنام محجوبی را نتیجه مصرف بیش از حد دارو عنوان کرد. این در حالی است که همسر وی از نرسیدن داروهای مورد نیاز بهنام محجوبی به دست وی اطلاع داده بود. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل به امیر پوریا از رادیو فردا در مورد بیانیه سازمان زندانها میگوید:
خوندن این بیانیه واقعا دردناک و خشم‌آوره و نشون میده که مقامات قرار نیست که ذره‌ای مسئولیت پذیری نشون بدن برای فاجعه‌ای که به بار آوردن و قراره که تمام مسئولان قضایی، دادستانی و همینطور پزشکان زندانی که مسئول رفتارهای بیرحمانه با بهنام محجوبی بودند و باعث شدند که او امروز در چنین شرایط وخیمی باشه از مسئولیت مطلق برخوردار خواهند بود. این بیانیه ادعا کرده که بهنام محجوبی تحت مراقبت‌های پزشکی بوده در حالی که از زمان دستگیری و بازداشتش در 1 خرداد 1399 او بارها از دریافت به موقع داروهاش محروم شده بوده و برای اعتراض به عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب مجبور بوده که دست به اعتصاب قضا بزنه. در 2 مرحله مقامات به جای رسیدگی به وضعیت پزشکی او بهنام محجوبی رو به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل کرده بودند و در اونجا او مورد رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار گرفته، از جمله تزریق مواد دارویی که اصلا نمیدونسته که چه هستن و باعث وخیم‌تر شدن وضعیت او و همینطور تشنج و فلج در قسمتی از بدنش شده. به علاوه بهنام محجوبی به گفته پزشک متخصصش در خارج از زندان و همینطور سازمان پزشکی قانونی اصلا از شرایط مناسبی برای تحمل کیفر برخوردار نبوده و حتی طبق قوانین ایران نگهداری او در زندان قانونی نبوده. به علاوه به یاد بیاریم که او یک زندانی عقیدتی بوده که فقط به خاطر استفاده از حقوقش مربوط به آزادی بیان و آزادی تجمع زندانی شده بوده و بنابراین حتی نباید یک روز رو هم پشت میله‌های زندان سپری کرده.
و این خبر درست یک روز بعد از ادعای رئیس قوه قضاییه ایران در این زمینه که زندان‌های ایران وضعیت بسیار مناسبی دارن منتشر میشه. در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یک ماده وجود داره، ماده 114، که میگه محکوم باید در حضور پزشک یا پزشکیار یا سایر مسئولان داروی مورد احتیاج را مصرف نماید. این که توی این بیانیه آمده که مصرف زیاد دارو به این وضعیت آقای محجوب منتهی شده، از نظرتون چطور قابل ارزیابی یا قابل تحمل حتی؟
بر اساس اطلاعاتی که سازمان عفو بین‌الملل به دست آورده، این نگرانی بسیار جدی وجود داره که پزشک های زندان مرتکب قصور در حق بهنام محجوبی شدند و در چندین مرتبه با وجود اینکه شرایط او وخیم بوده، به جای اعزام او به متخصصین خارج از زندان، به او داروهای خوابی رو تجویز کردند که این داروها با داروهای تخصصی که بهنام محجوبی مصرف می‌کرده ناسازگار بوده و باعث تشنج در او شده بود. داروی خوابی که پزشک زندان به بهنام محجوبی تجویز می‌کنه باعث میشه که او دچار یک وضعیت وخیم جسمانی بشه و نهایتاً به بیمارستان منتقل بشه. بنابراین این که تحت مراقبت‌های پزشکی بوده در واقع یک ادعای دروغه. اونچه که صورت گرفته عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب بوده و تصمیمات بی‌رحمانه از سوی کادر پزشکی زندان و سایر مسئولان که باعث وخیم‌تر شدن وضعیت سلامتی بهنام محجوبی شده. و متاسفانه این یک سویه سابقه دار در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. کادر پزشکی زندان‌ها در بسیاری موارد شرایط وخیم زندانیان رو جدی نمیگیرن و فقط به اونها قرص‌های مسکن یا قرص خواب تجویز میکنن و دادستان هم برخلاف توصیه پزشکان متخصص خارج از زندان دستور اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی تخصصی رو صادر نمیکنه و بنابراین زندانیان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار میگیرن و مشکلات سلامتی اونها دائما رو به وخامت میره و اونها رو در معرض آسیب‌های جبران ناپذیر و یا حتی مرگ قرار میده.
رها بحرینی، حقوقدان مدافع حقوق بشر و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، با امیر پوری از رادیو فردا گفتگو میکرد. پیام‌های شما رو میشنویم.
فکر کردم به اون جمله‌ای که بهنام محجوبی میگه، او فول انسانیت توی بیمارستان. ولی اگر مردم ایران بیش از این صبوری به خرج بدن، فول انسانیت رو در سراسر ایران مشاهده خواهیم کرد. دیگه صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. دیگه صبوری بس، مردم با هم متحد بشید و بساط این زالو صفته رو در هم بچکنید.
آمریکا هرگز نبایستی با حکومت آخوندان ملایان مذاکره کنه. باید به همین تحریم رو ادامه بده، چون بعدا در منطقه با مشکلات عدیدی برون میشه. رژیم آخوندی منتظر اجرا سبز آمریکاست. متوجه هستیم و جای بایدن بگین هرگز مذاکره نکنه، به برجام بر نگرده، رژیم در حال فروپاشیه.
واقعا آقای روحانی خجالت بکش، شرم و حیا کن از این بازنشسته ها. با پول تامین اجتماعی شما دارید تشکیلات خودتون رو، وزیر وزرات رو، گرسنه هایی که دور براتون قبلا بودن حالا شدید سیرشون کردی، جرم اونا شکماشون رو سیر کردی. من با شرطه چه کنه کردم که با پول تامین اجتماعی شما به قول من دولت رو به اصطلاح خودتون راه میبرید؟ ما چه گناه کردیم؟ یعنی واقعا گناه کردیم؟ 30 سال بیمه حقی بیمه داریم، بعد با پول ما ها تامین اجتماعی به قول من رونق گرفت، بعد پولش شما اردام ناخدفا بخورید؟ خجالت بکش آقای روحانی، توی 8 سال اردام واقعا فاتح اقتصاد مملکت خوندید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مناطق بسیاری در ایران همچنان دچار کم آبی یا بی آبی گزارش می شوند. خبرگزاری مهر در گزارشی می نویسد که در استان خوزستان از روستاهای آبادان که در کنار دو رودخانه اروند و بهمنشیر روزگاری شیرین ترین آب ممکن را مصرف می کردند و اکنون آبی ندارند تا روستاهای بخش دهدز در ایزه که در کنار دو سد بسیار بزرگ تشنه و بی آب رها شدند و یا حتی همین اهواز به عنوان مرکز استان که به اعتراف مسئولان استانی آبرسانی به روستاهایش مورد بی توجهی محض قرار گرفتند. خبرگزاری مهر در ادامه به اعتراضات خرداد ماه حدود 8 ماه پیش در روستاهای بخش قیزانه اهواز اشاره کرده و هشدار داده است. منصور سهرابی استاد آگرو اکولوژی و کارشناس محیط زیست در آلمان به رادیو فردا میگوید
نقشه های ماهواری به ما نشون میدن که 9 تا استان امسال با تنش آبی زیادی نسبت به سال گذشته مواجه هستند و بسیاری از جاهای کشور که بارندگی داشته بیشتر مردم رو به این فکر باشه که امسال ما سال ترسالی در پهنه ایران خواهیم داشت، در صورتی که اینجوری نیست و این 9 تا استان با مشکل مواجه هستند، از جمله این که در خوزستان هم این مسئله وجود دارد. اما واقعیت هم در رابطه با مسئله آب خوزستان و دیگر جاهای ایران برمیگردد به مدیریت منابع آب. اینکه ما خشکسالی رو داریم یا تنش آبی رو داریم نوع مدیریت ما هست که بیان میکنه که این خشکسالی چه عواقبی رو به دنبال خواهد داشت. چون ایران یک کشور خشک و نیمه خشک بوده، بسیاری از جاهای ایران با کمبود آب مواجه بودن. در بیشتر مواقع تاریخی که مطالعه میکنیم میبینیم که کم آب بودن یا بارندگی کمی داشتن یا با تنش خشکی مواجه شدن. و در خوزستان هم مسائل و مشکلات بسیار حدیده‌ای در چند سال اخیر دیده میشه که برمیگرده به همون مدیریت منابع آبی که در بالا دست از رودخانه هایی که مربوط به سرشاخه های کارون هستن در کوهرنگ و بهشت‌آباد، آبهایی که از اونجا منتقل میشن به جاهای دیگه و سدسازی های نادرستی که صورت گرفته. آقای کلانتری خودشون چند وقت پیش گفتند که 90% سطح‌های کشور بدون ارزیابی زیست محیطی احداث شدند و این یک فاجعه است و فاجعه‌های بسیار زیادی رو به دنبال خواهد داشت. اگر اینکه قسمت‌های دیگه غیزانه‌های دیگه رو ما خواهیم داشت نباید تعجب بکنیم با این سبک از مدیریت منابع آبی که ما شاهدش هستیم.
مسئله آب و کم آبی همواره از موضوعاتی بوده که مورد نگرانی قرار داشته و اخیراً هم کمیته‌ای در مورد امنیت آب در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. مسئله آب آقای سهرابی چقدر اکنون میشه گفت که جدی هست در کشور با توجه به همون که شما اشاره کردین و همواره هم گفته میشه که ایران کشوریه که منابع آبش اونقدر غنی نیست؟
ما جدیدن هم یه قانون جامع آب بود دیدیم، پیشنویسش رو نوشته بودن که بخوان به صورت مدیریت بین حوزه‌ای باشه، که این که مدیریت بین حوزه‌ای باشه و بخوان به این سمت ببرن در متن خودش چیز بدی نیست، اینه به صورت بین حوزه‌ای مدیریت بشه. منتها پیشنویس قانونی که ما مشاهده کردیم اشکالات بسیار فراوانی رو داره و اگر این قانون اجرا بشه مشکلاتی که وجود داره دوچندان خواهد شد. در حقیقت ما یک نوع دیدگاه عدم مسئولیت پذیری رو در رابطه با مردم میبینیم، یعنی هیچ نقشی رو برای مردم، برای زینفعان، برای کسایی که از این آبها استفاده میکنن در مسائل کشاورزی و مسائل دیگر دیده نشده، برای نهادهای مردمی توش هیچ جایی باز نشده، اینها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های نقشی ندارن و مشارکت مردم نادیده گرفته شده. خود اینها میتونه مسائلی رو به بار بیاره و اینکه آب و امنیتی بکنم، اینکه همه مسائل مربوط به آب در دست وزارت نیرو باشه و وزارت نیرو هم به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت نظر شرکت‌های وابسته به خاتم الانبیا کار میکنه، یعنی همه سیستم مدیریت آبی کشور در خدمت شرکت‌های وابسته به خاتم الانبیا هستند. در رابطه با این مسئله سپاه پاسداران هست که تصمیم گیری میکند و آنچه که آنها تصمیم گیری کردن، همانطور که قبلا هم اشاره کردم و آقای کلانتری به درستی گفته بودن که ارزیابی‌های زیست محیطی براش وجود نداره، برای همه طرح‌هاشون شما در نظر بگیرید، هم اکنون اینها گزارش کردن که به زودی آب و عذاب به ارومیه منتقل می کنند، در حالی که در همان حال آب و از رودخانه سیمینه و زرینه رودی که به دریاچه ارومیه منتقل میشه اونو انتقال میدن به استان آذربایجان شرقی و از پایین میخوان آبو بیارن به سمت دریاچه با هزینه های بسیار زیادی و خسارت های بزرگ زیست محیطی که ایجاد میشه. در نهایت من باید دوباره تأکید و تکرار بکنم، ما در کشور ایران مشکل مدیریت منابع آبو داریم، در حقیقت فقر مدیریتی منابع آبو داریم. ما میتوانیم با این وضعیت بارندگی که وجود داره بتونیم این سرزمین رو از لحاظ آبی اداره بکنیم، کشاورزیمون رو همگام و همسو بکنیم با این وضعیت آبیمون و به درستی مدیریت بکنیم. شما میبینید که وقتی یک سیلابی میاد ما نمیتونیم، قدرت اینو نداریم که آب و یا سیلاب رو بخوام مهار بکنیم یا ذخیرش بکنیم و خسارت های بسیار زیادی رو به بار میاره. در جایی هم که بارندگی کم میشه ما خسارت خشکی رو میبینیم.
منصور سهرابی، استاد آگروکولوژی و کارشناس محیط زیست در آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
منصور کوشان، داستان نویس، نمایشنامه نویس، شاعر، روزنامه نگار و عضو کانون نویسندگان ایران، در چنین روزی در سال 2014 میلادی در 65 سالگی در نروژ چشم از جهان فرو بست. به مناسبت سالمرگ وی، کیانوش فرید از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی و آثار او.
شاعران بیخوانند، من اما خانه‌ای دارم سزاوار. باور کنید من از خود، از ذهن و جانم خانه‌ای ساختم، زمانی میان فصلها و یک حیات جاودانه. تکه‌ای از شعر منصور کوشان را میشنیدید با نام خانه شاعر، همان شاعری که از واهمه‌های مرگ نوشته بود و غیبتش هیچ از تأثیرگذاریش کم نکرد، همان شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگاری که 7 سال پیش در سن 65 سالگی در بیمارستانی در نروژ دور از خانش، دور از وطنش چشم بر جهان بست. منصور کوشان سرنوشتش را با شعر و کلمه و زندان و بازداشت گره زده بود و در تمام طول زندگیش به طور مستقیم مسئله آزادی بیان و عدالت را در زمینه اصلی آثارش و فعالیت‌هایش قرار داده بود. او در 5 دی ماه 1327 در اصفهان به دنیا آمد و اولین فعالیت‌های ادبی هنری را در دوران جوانیش در زمینه شعر و نمایشنامه در همان زادگاهش آغاز کرد. منصور کوشان از چهره‌های فرهنگی و فعال دهه‌های گذشته بود که علاوه بر انتشار دفترهای شعر، مجموعه‌های داستان و رمان، به ویژه به دلیل سردبیری و انتشار مجله‌هایی چون معیار، دنیای سخن، گردون، تکاپو و آدینه و کوشش و تلاش بی‌پایانش برای احیای کانون نویسندگان ایران نامی جاودان است. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و از دوستان نزدیک او، در گفتگویی با رادیو فردا درباره منصور کوشان گفت:
منصور کوشان یکی از خلاق‌ترین نویسندگان نسل خودش و یکی از بهترین روزنامه‌نویسان ایران بود. کوشان در عرصه خلق داستان بلند، مثلا داستان بلند محاق را نوشت که یک داستانی است که وضعیت جنگ رو در ایران و موشکباران رو به خوبی تصویر می‌کنه. کوشان قبل از انقلاب در زمینه نقد هنری، نقد تئاتر هم بسیار فعال بود و پس از انقلاب هم مثلا مجله ایران رو منتشر کرد که بعد توقیف شد در همون اوایل انقلاب و بعد هم میدونیم که سردبیر مجله تکاپو بود که یکی از بهترین از نظر کیفیت و یکی از وانفوسترین و مؤثرترین نشریات فرهنگی اجتماعی ایران بود و مجله تکاپو هم به دلیل انتشار متن 134 و گزارش 8 نفری متن 34 توقیف شد، اما در زمینه فرهنگی به خصوص با انتشار آثار نسل جوان خدمات زیادی به جامعه فرهنگی ایران کرد. منصور کوشان یکی از فعال‌ترین چهره‌های کانون نویسندگان بود و جزء هیئت 8 نفری بود که برای متن 34 رو نوشتند و ناامضا جمع کردند و منتشر کردند. کوشان آدمی خونگرم، صمیمی، در دوستی شفاف و فداکار بود و یکی از بهترین دوستانی بود که من در زندگی خودم داشتم.
منصور کوشان به دلیل فعالیت‌هایش برای کانون نویسندگان و آزادی بیان پس از چندین بار بازداشت شدن، سرانجام در سال 1377 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به خاطر انتشار بیانیه ما نویسنده ایم یا متن 134 نویسنده، همراه دیگر دوستان و همکارانش بارها تهدید به مرگ شد و در همان زمان برای سخنرانی در 50th سال اعلامیه جهانی حقوق بشر به نروژ سفر کرد و پس از آگاهی از خبر کشته شدن دوستان و همکارانش محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ناگزیر به زندگی در تبعید تن داد. فعالیت‌های منصور کوشان در خارج از کشور نیز بسیار تأثیرگذار بود. او به همراه 14 نویسنده دیگر دایرة المعارف سانسور جهان را منتشر کرد و موفق شد مدیریت هنری یک تئاتر در شهر استوانگر را بر عهده بگیرد و برنده جایزه آزادی بیان انجمن قلم نروژ بشود. او در آخرین سالهای عمرش نیز خانه دفاع از آزادی بیان را هم پایه‌گذاری کرد. از منصور کوشان 8 مجموعه شعر، 14 رمان و مجموعه داستان، 11 نمایشنامه و 10 کتاب در نقد و بررسی و شناخت ادبیات منتشر شده است. محاق، واهمه‌های مرگ، خواب صبوحی و تبعیدی‌ها، ناخدا بانو و تسلیس جادو از برخی از مهمترین آثار به جا مانده از او هستند که تعدادی از آنها نیز به زبان نروژی ترجمه شدند.
گذشته 7 سال از درگذشت منصور کوشان، نویسنده و روزنامه‌نگار. کیانوش فرید گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
برنامه بازی‌های ملی پوشان ایران در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی اعلام شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته زمان جدید بازی‌های تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی را اعلام کرد. طبق اعلام AFC، تیم ملی ایران طی روزهای 13، 17، 21 و 25 خرداد ماه سال آینده به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق به میدان می‌رود. این رقابت‌ها قرار است به صورت متمرکز به میزبانی یکی از کشورهای گروه سوم انتخابی انجام شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سه انتخابی آسیا بعد از عراق و بحرین در رتبه سوم ایستاده و پیروزی مقابل این دو حریف در بازی‌های برگشت تأثیر بسزایی در صعود این تیم دارد. فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید این کشور آمادگی‌اش را برای میزبانی مسابقات گروه سه آسیا به AFC اعلام کرده است. از باشگاه استقلال تهران خبر رسیده روز سه‌شنبه عده‌ای از هواداران این تیم در محل تمرین بازیکنان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان برکناری محمود فکری سرمربی این تیم شدند. از باشگاه پرسپولیس هم خبر آمده پنجره نقل و انتقالات این باشگاه به دلیل پرداخت نشدن کامل مطالبات ماریو بودیمیر، بازیکن خارجی سابق این تیم، هنوز بسته است. پیش از این هم اعلام شده بود علاوه بر پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان، حقوق کارمندان باشگاه پرسپولیس هم مدتی است که پرداخت نشده. ابراهیم شکوری، معاون باشگاه پرسپولیس، ضمن تایید این مطلب گفته:
شاید این پول باید میرسید به بازیکنان ما، شاید باید به کارمندای باشگاه این مبلغ میرسید. کارمندای ما درک کردن، بازیکنانمون، کادر فنیمون این موضوع رو درک کرده که ما اولویتمون در حال حاضر این هستش که این بدهی که واقعا از گذشته به ما به ارث رسیده رو ما باید پرداخت کنیم. واقعا من تشکر میکنم از کارمندای باشگاه که واقعا دارن با تمام توانشون کار میکنن، از بازیکنانمون، کادرمون که واقعا دارن همراهی میکنن با ما.
و آرش میر اسماعیلی، رئیس فدراسیون جودوی ایران، روز گذشته ضمن محکوم کردن سفر سعید ملایی، ملی پوش سابق جودوی این کشور به اسرائیل، آن را خیانت به آرمانهای نظام توصیف کرد. سعید ملایی که در حال حاضر زیر پرچم کشور مغولستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کند، چند روز پیش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جایزه بزرگ تل‌آویو وارد اسرائیل شد. فدراسیون جودوی ایران به دلیل مبارزه نکردن جودوکاران این کشور برابر حریفان اسرائیلی از سوی فدراسیون جهانی این رشته به حالت تعلیق درآمده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 و 13. همکارانمان در رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با اخبار و گزارش ها همراه شما هستند. در ادامه گزارش هفتگی را خواهید شنید که در حیطه مسائل اجتماعی است.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. پانزدهم فوریه، سینگل اورنس دی، روز توجه به تجرد، روز به رسمیت شناختن زندگی مجردها، کسانی که به هر دلیل انتخاب کردند که ازدواج نکنند، خانواده تشکیل ندهند و گاه حتی در هیچ رابطه مشخصی هم نباشند. این روز مخصوصاً پس از روز عشاق یا روز ولنتاین نامگذاری شده که بگوید همه سبک‌ها و شیوه‌های زندگی می‌تواند پذیرفته، خوب و زیبا باشد. کافیست دست به انتخاب بزنید و با زندگی که انتخاب می کنید، با وجود همه بالا و پایین ها، محدودیت ها و امکاناتش، راحت و خوشحال باشید. با این حال چرا در بیشتر جوامع همه ارزش ها، امکانات، برنامه ریزی ها، مناسبت ها، امتیازات و حتی سیاست گذاری ها حول و حوش نهادی به نام نهاد خانواده شکل گرفته و می گیرد؟ خانواده قرار است نهادی باشد که آسایش، اطمینان و امنیت اقتصادی و عاطفی را برای فرد فراهم می کند. صرف نظر از اینکه خانواده تا چه حد در انجام این وظایف که بر عهده آن گذاشته شده موفق بوده یا نه، عده زیادی هستند که انتخابشان یا اصلا تشکیل خانواده نیست یا تشکیل خانواده به شیوه های سنتی و رایج نیست. چرا جامعه از همه انتظار دارد که به یک شیوه و در نهاد خانواده زندگی کنند؟ آسیه امینی روزنامه نگار میگوید این انتظار ریشه در مقدس دانستن نهاد خانواده دارد.
نه فقط حالا ما راجع به جامعه مثلا پرورده شده زیر دست جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم، در تمام جوامع دنیا اکثریت مردم در واقع خانواده رو یک نهاد مقدس میدونن، در حالی که به نظر من خانواده یک نهاد اجتماعی هست که متضمن هنجارهای اجتماعی، فرهنگ، سیاسی ما هست. بنابراین کارکردش یک کارکرد اجتماعی سیاسی هست و کسانی که به نوعی یا حالا به این نهاد وابستگی عاطفی دارن یا عرف اونها رو چنان به این نهاد پیوند داده، یعنی به خانواده پیوند داده. شما ببینید در جامعه آمریکا وقتی همه چیز دور مفهوم خانواده میگرده، در جامعه ایران هم همینطور. حالا اسکاندیناوی که من الان توش زندگی میکنم یه ذره داره شاید متفاوت تر عمل میکنه. خب اون مفهوم کانون مقدس خانواده یک چارچوب رو بر شما تعیین میکنه که در خارج از اون چارچوب شما نمیتونی نفس بکشین، خارج از این کلیشه پذیرفته شدنی نیست.
روزنامه خراسان در مرداد ماه سال جاری گزارشی منتشر کرد و تعداد افراد مجرد در ایران را 13 میلیون نفر اعلام کرد، 8 میلیون مرد و 5 میلیون زن. بنابر همین گزارش نه تنها تعداد افراد مجرد در ایران افزایش پیدا کرده، بلکه سن ازدواج هم هر سال بالاتر رفته. تعداد کمتری از زنان و مردان این روزها می‌خواهند که ازدواج کنند و شریک زندگی داشته باشند. اما انتظارات محیط اطراف از خانواده گرفته تا جامعه آنها را احاطه کرده. انتظارات و کلیشه‌هایی که به گفته حسین قاضیان جامعه شناس حتی مناسبات بازار را هم تنظیم می‌کند.
ترتیبات مادی زندگی اجتماعی هم به گونه ای پیش میره که این فشار رو تشدید میکنه، از میزان مالیاتی که ممکنه برای خانواده های به شکل معمول کمتر باشه تا افرادی که مجرد هستن، تا برسه حتی به مصرف کالاهای مادی که شما ممکنه به یک فروشگاه برید و بسته های بزرگی پیدا بکنید که مناسب خانواده است اما برای یک فردی که مصرف کمتری داره مناسب نباشه، از اندازه مثلا خمیر دندون بگیرید تا وسایل مصرفی دیگه. یعنی معلومه که سازوکار مادی جامعه ها حول و حوش خانواده سازمان داده شده، بنابراین اینا یک فشارهایی میاره به افراد که ناشی از اون نهاد خانواده است و نقش ها و البته انتظاراتی که از نقش ها وجود داره در اغلب جامعه ها.
سال گذشته خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرد که 35% از مردان ایرانی مجرد هستند. چیزی که در ایران از آن با عنوان ازدواج هراسی یاد می شود. رسانه های نزدیک به حکومت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیوسته در حال تبلیغ ازدواج به عنوان بهترین و ای بسا تنها شیوه زندگی سالم و شاد هستند. با این همه تمایل به ازدواج در سالهای اخیر نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کمتر هم شده. آیا همه باید ازدواج کنند؟ آیا انسان تنها در چارچوب از پیش تعیین شده ازدواج است که میتواند سعادت خود را پیدا کند؟ دکتر نهضت فرنودی روانشناس از آنچه وابستگی انسانها به خانواده میداند و نقش هورمون‌ها در ایجاد این وابستگی میگوید.
مهمترین عنصر خوشحالی انسان‌ها اتچمنت یا دلبستگی و دلبندیه. ما 4 سیستم انگیزشی در مغز داریم که یکیش دوپامینه که همون مسئول عشق رمانتیکه که مشابهش رو ما در کسی که کوکین مصرف میکنه میبینیم. ولی سیستم سوم انگیزشی مغز سیستم اکسیتوسینی هست، همون هورمون دلبستگی و همون چیزی که عنصر خانواده یا وصله تن هم شدن هست.
او از تجربه های کلینیکال خود میگوید که نشان میدهند انسان برای شادمانی به همراه یا همسری نیاز دارد.
من یه مراجعه داشتم که به خاطر تنهایی اومده بود پیش من و من بهش گفتم که چرا تنهایی انقدر اذیتت میکنی؟ یه مثال زد. گفت من امروز رفتم ماشین نوم از کمپانی تسلا گرفتم و بعد خب ماشین عالی بود، خودم خیلی سرحال، روز خیلی خوبی داشتم، شکر خدا وضع مالیم خوبه، همه اینا. ولی بعد دیدم که من دوست داشتم الان که یه کسی کنار دست من بود که با هم از این رانندگی ماشین جدید لذت می بردیم و وقتی فکر کردم دیدم اون کسی که دلم می خواد چیز بود همسرش بود که از دست داده بود. خب اینا به من نشون میده که ما انسان ها یقینا رابطه گرا هست. حداقل ما از طریق نوع زندگی که انسان برای خودش تعیین کرده میتوانیم بفهمیم یک نیازهای طبیعی ما را به سمت و سوی این مدل زندگی کشیده. آیا داشتن خانواده، در خانواده بودن جز این نیازها هست یا نه؟ من نظرم اینه که هست.
این دیدگاه البته منتقدان بسیاری هم دارد. ای بسا واقعیت‌های جامعه هم در برابر این دیدگاه قرار بگیرند. واقعیت‌های آماری مثل رشد 39% طلاق در ازدواج‌های کمتر از یک سال از یک سو و کاهش ازدواج در نیمه اول سال جاری از سوی دیگر. حسین غازیان.
نهاد یعنی چی اصلا؟ نهاد یعنی ما یک سری نیازهای پایه‌ای داریم، اون نیازها رو سعی می‌کنیم برطرف کنیم. وقتی این نیازها رو در طول زمان به شیوه مشابهی برطرف کردیم و اینو تکرار کردیم، نهاد ایجاد میشه. ولی نهاد حاصل رفتار ما بوده در گذشته. اگر این رفتار ما در آینده تغییر کنه، یعنی آدم ها جور دیگری تغییر کنن، خب نهاد ها هم تغییر میکنن و نهاد دیگری درست میشه.
این سالهای اخیر تعداد کسانی که نه نهاد خانواده که تجرد را به عنوان سبک زندگی خود انتخاب میکنند، نه فقط در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش بوده. آمار سال 2017 ازدواج در بریتانیا نشان میدهد که تعداد افراد 30 تا 34 ساله که در این کشور ازدواج کرده اند از 89% به 71% کاهش پیدا کرده. اینطور که حسین غازیان میگوید در بسیاری از نقاط جهان مجردها در حال افزایشند و در آینده سازوکار و نهادهای خود را هم سازماندهی خواهند کرد.
با توجه به گسترش فردگرایی تجرد هم رو به افزایش و این گروه هم کم کم دارن برای خودشون قدرتی پیدا میکنن و میتونن هنجارهای خودشون رو، نقشهای خودشون رو، انتظارات نقشهای خودشون رو و شاید روزی نهادهای خودشون رو بسازن که بتونه ترتیبات زندگی مادی رو هم به این ترتیب تغییر بده.
شاید مهمترین هدف از تعیین روزهایی مثل آگاهی بخشی درباره تجرد، تلاش برای به رسمیت شناخته شدن همه شیوه های مختلف و متفاوت زندگی است. مجرد یا ازدواج کرده، دارای فرزند یا بدون فرزند، همه اشکال زندگی می تواند محترم، آزاد، پذیرفته و برخوردار از حقوق شهروندی باشد. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی می کنم تا هفته بعد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.